چهل سال چهل گفتگو.
شکوه میرزادگی نویسنده و شاعر ساکن آمریکاست و در شهر دنور در ایالت کلرادو زندگی می‌کند. شکوه میرزادگی از بنیانگذاران میراث پاسارگاد و فعالان کمپین روز جهانی کوروش است. او در روزهای انقلاب 35 سال داشت و در لندن زندگی می‌کرد. در گفتگوی ویژه امروز با شکوه میرزادگی با او از مسائل 40 سال پیش و علت بازگشتش به ایران در آن روزها پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم میرزادگی، شما در اون روزهای پرتنش سال 57 میدونم که در لندن بودین و در بحبوحه اعتراضات به تهران برگشتین. راستی چرا تصمیم گرفتین که به ایران برگردین؟
راستش من هیچ از اون چی که اتفاق افتاده بود داشت می افتاد در واقع وقتی در انگلیس بودم خوشحال نبودم میشنیدم این چیزها رو، و برای اینکه همین بوی مذهبی بودنش خیلی من آزار میداد. ولی من به عنوان یه عاشق ایران، من همیشه عاشق ایران بودم.
پس بوی مذهبی بودنش از همون ایران اول می اومد؟ بعضی ها میگن آخه که بعدها شکل مذهبی به خودش گرفت.
نه اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. من اولا که از همون روز اول میفهمیدم که این انقلاب یه انقلابی، یعنی این جنبش در واقع یه جنبش مذهبیه. اولا من چون مدتی با بخشی از چپها کار کرده بودم، میدونستم که چپ مستقله که تو ایران هست نیرویی نیست که بتونه مثلا انقلاب سوسیالیستی رو هدایت کنه. جبهه ملی هم همون موقع ها، از همون اوائلی که من در سال 57، من اوائل دی ماه 57 به ایران برگشتم، مدتی قبل از این که شاه ایران رو ترک بکنه، از همون اوایل توی جریاناتی که در 57 اوایل 57 و اواسطش اتفاق می افتاد کاملا معلوم بود که جبهه ملی هم که به دلیل گرایشات شدید اسلام گرایانه که همیشه داشته، یعنی بیشترشون داشتن، چسبیده بودن به خمینی. ما هیچ گروه و سازمان دیگه هم نداشتیم که بخوان مثلا ایران رو به عنوان یک کشور، مثلا یک کشور جمهوری غربی شبیه مثلا فرانسه یا آلمان داشته باشه. ما همچین سازمان و گروهی نداشتیم که مثلا در اپوزیسیون نداشتیم که اینا بگن که ما میخوایم جمهوری داشته باشیم که شبیه فرانسه و آلمان باشه.
اما به هر حال شما خانم میرزادگی از مخالفان حکومت شاه بودین و همونطور که گفتین به جبهه چپ گرایش داشتین، و آیا اون موقع فکر میکردین که ممکنه یک نظام ملی یا سوسیالیستی از دل انقلاب بیرون بیاد؟
نه اصلا فکر نمیکردم. همطور که گفتم من با این، من اولا که خیلی لطمه شدیدی خورده بودم، از زندان اومده بودم دو سال قبلش بیرون، و هم از نظر دوستان، برخی از دوستان چپم به شدت رنجور بودم، دیده بودم که چگونه دروغ میگن، چگونه آدم رو زیر پاشون میذارن. همچنان اعتقادات عدالت خواهانه داشتم، هنوزم دارم، همیشه داشتم، اما همطور که گفتم عاشق وطنم بودم. دلم میخواست که ایران هم مثل کشورهای اروپایی، چون از بچگی، یعنی از 15-16 سالگی مرتب توی بیرون از ایران زندگی میکردم، بخشی در ایران بودم بخشی بیرون بودم، کاملا دلم میخواست که یه ایرانی باشه که بتونیم مثلا رأی بدیم، بتونیم آزادی بیان داشته باشیم. به عنوان یه ژورنالیست دلم میخواست که مثل یه ژورنالیست اروپایی بتونم یا آمریکایی بتونم فعال باشم. اما اینا رو دلم میخواست.
خانم میرزادی، اما آیا فکر میکردین در اون روزهای پیش از انقلاب که این انقلاب به هر حال نتیجهش بهتر از قبل باشه؟
نه متاسفانه از اونجایی که چون از ابتدایش، یعنی از همون یکی دو سال قبل، کاملا حضور خمینی و اون اطرافیانش از آقای بنی صدر گرفته تا قدس‌زاده و غیره همه چهره های مذهبی بودن. من به هیچ عنوان هیچ امیدی نداشتم. ببینین من
پس چرا برگشتین ایران؟
گفتم من چون دلم ایران رو میخواست، دوست داشتم و به عنوان یک روزنامه نویس کنجکاو بودم، هنوزم این کنجکاوی ها رو دارم. گاهی وقتا خیلی دلم میخواد بلندشم برم ببینم چه خبره، مثلا سر جنبش صرف دلم میخواست برم ببینم چه خبره ایران. خب عاقل شدم دیگه، نرفتم، فهمیدم که نباید کل این چیزهای موقت رو خورد. به هر حال من پدری داشتم که ارتشی بودن، خودش رو مسلمان میدونست ولی آدمی بود که ضد آخوند بود، ضد تو گیومه روحانیون بود و میگفت اینا همشون، چون آدمی بود که از دوران اوائل پس از انقلاب مشروطیت و دوران رضا شاه اینا میامد و آدم خیلی مدرنی بود. مثلا بعدش میمد از زنی که مثلا خودشو بپوشونه، میگفت مثلا حجاب بپوشوندن نیست، یا چیزهایی که به ما میگفت چیزهایی بود که کاملا نشون دهنده مثلا یه آدمیه که حالا آل احمد بهش میگفت غربی. من خود من تمام وجودم یه آدم غربی بود، من طرفدار غرب بودم، طرفدار فرهنگ غرب بودم، هنوزم طرفدار فرهنگ غرب هستم. یعنی فکر میکنم ما اگر جانم،
حالا اگر لطف کنید و بگین که وقتی که اون روزهای پرشور و پرسر و صدا یک ماه کما بیش یک ماه پیش از انقلاب به تهران رسیدین، وضعیت چطور بود؟ چه حال و هوایی تو فضا موج میزد؟
من یادم میاد من وارد فرودگاه که شدم، آمده بودن برادرام و خانواده که استقبال من، دختر یک سال و نیمه برادرم رو دادن بغل من. این مثلا خواست شیرین زبانی کنه برای من، انگشتشو به طرفی گرفت، به نشانه گرفت و گفت با زبان الکنه بچه یک سال و نیمه، گفت بگو مرگ. من اصلا قلبم فرو ریخت، فکر کردم، گفتم این بچه چی میگه؟ گفتن میگن بگو. گفت همه الان دارن میگن بگو مرگ بر شاه. گفتم اصلا این بچه مرگ چیه دارین شما بهش میگی؟ بعد آمدم دیدم نه، فضای خیلی سنگینی بود. یعنی من همیشه فکر میکردم که اون اوایل اون دوران سال 57 و نیمه 58 که اونجا بودم، فکر میکردم تمام اون شعرهای مثل جمعه مثلا فرهاد، مثل نمیدونم شعرهایی که شاملو گفته، درست مناسب اون فضا بود، نه مناسب قبل از انقلاب.
حالا میخواین جمعه فرهادو،
فضای سنگین سختی بود،
میخواین جمعه فرهادو پخش کنیم؟
نه، ترجیح میدم به جای جمعه فرهاد، چون میگم این دلم میخواست که مثلا من آهنگی که خیلی اذیتم، خیلی روم اثر گذاشت، همش هم یادم نیست ولی اونی بود که میگفت تنم سرم روی تن من نباشه.
بله، ایران ایران مازیار بکنم
وطن من. بله، مال مازیار بود که مثل که چند سال بعد از انقلابم فوت کرد. اون خیلی رو من اثر گذاشت. بعدم تو جمعایی که ما مخالفین انقلاب، مثلا آقای دکتر مهدی بهار بود، آقای مهدی قاسمی بود، آقای زنده یاد ایرج نبوی بود، کسانی، احسان نراقی قبل از اینکه طرفدار عاشق جمهوری اسلامی بشه اون موقع مخالف بود، ما ها دور هم که بودیم یادم میاد مثلا چیزای مختلفی بود. اونجا صحبت این شد که رقابی برای انقلاب اومده ایران و مرابه بوس رو دوباره گل کرده بود. خیلی اینا یادمه.
پس چند دقیقه دیگه مرابه بوس رو هم پخش میکنیم. اما خانم میرزادگی، به هر حال بخشی از اون روزها رو برای ما توصیف کردین، اما رفتار و برخورد مردم با همدیگه چطور بود 40 سال پیش؟ آیا فضای روحی مثبتی در محدوده شما وجود داشت یا برعکس فضای منفی بود؟
بله، ببینین تا موقعی که من اولین تظاهراتی که خواستم ببینم چه خبره رفتم، 40 بود، یعنی قبل از اونا رو ندیده بودم. 40 رفتم ببینم چه خبره. البته پدرم گفتش که بی خود داری میری، سر میخوری، ولی من رفتم. دو تا برادرم داشتم که یکیشون با مجاهدین بود، یکیشون یعنی سمپات کنار اونا حرکت کرده بود، قبل از انقلاب نبود این کاره ولی بعدن بود، یکیشون با فداییان بود. من رفتم بیرون و وقتی اولین شعاری که شنیدم و استقلال آزادی جمهوری اسلامی، از صف آمدم بیرون، آم گریه کنون برگشتم خونه و به پدرم گفتم شما راست میگید. اما رفتار مردم با هم خیلی مهربانانه بود تا قبل از 58، یعنی تا قبل از 11، یعنی قبل از رفراندوم و مسلط شدن کامل جمهوری اسلامی، مردم خیلی مهربون بودن. ولی بعد از اون به نظر من همه مثل اینکه یک جماعتی وحشی شده بودن، افتاده بودن به جون هم.
بله.
اما تا قبل از اون، اون چند ماه آخر که من اونجا بودم، بسیار فضای مهربانی داشت. ولی وقتی که به اون خشونت رسید، من یک ستونی رو در روزنامه بامداد می نوشتم به نام انسان مارزوس، صفحه اول، به خاطر اینکه به خیال خودم بیام مردم رو تلطیف کنم، از اون فضای خشن بیارم بیرون.
خانم میرزادگی، آیا تو اون روزها فرد یا افرادی هم رو می دیدین یا برخورد داشتین که مخالف انقلاب بودن یا همه موافق بودن؟
بله. نه همین، خیلی من همین هایی رو که اسم بردم، مثلا آقای مهدی بهار که شخصیتی برای خودش بود، آقای همین سیروس آموزگار که عمرشون دراز بود الان در پاریس هستن، آقای مهدی قاسمی بودن، آقای همین آقای نراقی، احسان نراقی، جز مخالفین سرسخت بود که من بعد که اومدم اواسط سال 58 آمدم به خارج، یعنی بعد دیگه برای همیشه ایران رو ترک کردم، تا امروز هم نرفتم اونجا، همش اون آقایی که از مخالفین سرسخت بود که یا آقای فردیت که ما به عنوان استاد نرفتیم سراغش، همه اینا مخالف انقلاب اسلامی بودن. ولی ما میشستیم با هم گپ میزدیم، اصلا با امون نمیمتم چین مسئلهی. ولی همطور که من گفتم، من نمیدونم این حس، این چیزی که پدر من به من همیشه میگفت که آخوند وقتی چنگ میزنه به یه چیزی که منافعش در اون باشه، به سختی میتونی اونو از چنگش بیاری بیرون، و من این وحشت رو داشتم و وحشت هم به جا بود.
حالا الان فکر میکنم زمان مناسبی باشه که مرا ببوس رو بشنویم با هم دیگه، و بعدش از شما چند سوال دیگه هم دارم.
خواهش میکنم. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، مرم به جست جوی سرنوشت. بر فروزم آتش ها در کوهستان ها، شب سیاه سفر کنم.
خانم میرزادگی، ظاهرا مدتی هم پس از انقلاب شما به زندان افتادین، درسته؟
بله، من وقتی که در سال، چون من بچه هامو گذاشته بودم در انگلیس در بوردینگ اسکول بودن، من قبل از انقلاب برنده یک مسابقه بود برای ساختن یک دایره المعارف فارسی به فارسی برای بچه های دبیرستانی از طرف آموزش پرورش. من اونو برده بودم و چون از زندان اومده بودم بیرون و سال اوایل سال 56 راهی انگلیس شدم، بچه هامو گذاشتم اونجا در مدرسه، دلم نمیخواست، نمیدونم، اصلا نمیتونستم دیگه فضای ایران رو تحمل کنم به خاطر رفتار آدم هایی بود که حالا این مفصل کار ندارم به این، ولی هیچ ربطی به مسائل سیاسی نداشت، بیشتر عاطفی بود. ولی آمدم وقتی که خبر شنیدم، در واقع برگشتم ایران و قصد داشتم که نوروز برم پیش بچه هام، اما وقتی که آمدم و سوار هواپیما شدم، در هواپیما من رو از هواپیما کشیدن بیرون، یعنی یه خانومی گویا به اینا اطلاع داده بود که این تاغوتیه و داره میره و منو کشیدن بیرون و بردنم به زندان شهربانی. من رو بردن به زندان و همون جا بود که من شاهد شنیدن صدای تیرهایی بودم که تیرباران میکردند افراد پشت سر هم. من حدود 29 روز در زندان بودم، ولی خوشبختانه اسنادی رو که از ساباک منتشر شده بود بیگناهی منو ثابت کرد و که من کاری نبودم، نه در ساباک کاری بودم، نه در هیچ کجای هیچ نقش سیاسی نداشتم بعد از زندانم که آمده بودم. من ولی من به خاطر اینکه در تلویزیون غلط کردم گفته بودم من رو به عنوان طاغوتی در واقع میشناختن. ولی به هر حال من آمدم بیرون از اونجا با حاضر نشدم بیام، مگر اینکه یک ورقه ای رو دادستان به من داد که پرونده من دیده شده و من در همه جهات بیگناهم و من اون ورقه رو هنوز هم با خودم دارم.
عرض شود که چند بار به مسئله زندانتون اشاره کردین، اگه ممکنه خیلی کوتاه بگین که چرا شما در دوران شاه زندانی شدین؟
ما یک گروهی که به نام گروه گل سرخی دانشیان معروفه، من در اون گروه بودم، ولی در واقع ما برای اینکه حرف زده بودیم، ما هیچ عملی، الان به طریق بیشتر من فکر نمی کنم سلطنت طلبا، بیشتر جمهوری اسلامی که این رو همه جا میندازه تو زبانها که مثلا من گروگان گرفتم، من فلان کردم.
تعریف کنید داستان رو
هیچ حرکتی ما نکردیم جز این که در جلساتی حرف زدیم برای اینکه زندانیانو که میگفتن 300 نفر در زندان در حال که بعدن فهمیدیم دروغ بود بعد از انقلاب در حال اعدام شدن هستن، ما میخواستیم این صحبت این شد که ما با گروگانگیری این زندانیانو آزاد کنیم. و بعد هم باز تو همون صحبت بود که این رضا پهلوی رو و صحیح و سالم، یعنی شهبانو و رضا پهلوی رو که قرار بود صحبتش بود که گروگان گرفته بشه بعد آزاد کنیم، اما متاسفانه ساواک به خاطر اینکه میخواست جنجالی را بندازه و من معتقدم که در اون زمان ساواک یکی از دشمنان حکومت وقت بود و دوستدار تغییر بود، حالا هرچی، اونها از این مسئله یه چیز جنجالی بزرگی ساختن و عمر عده‌ای رو به خطر انداختن و ماها رو در زندان و آزار دادن، اما من اون غلط کردنی رو که گفتم بهش معتقد بودم، چون من آدمی نیستم، شما سالها تو انگلیس منو دیده بودین میشناختین، من آدمی نیستم که حتی بتونم پرنده‌ای رو آزار بدم یا حتی مورچه‌ای رو آزار بدم، چه برسه که افراد دیگه. به هر حال من اعتقاد دارم ساواک یکی از سازمان‌هایی بود که در به وجود آمدن جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم کارساز بود.
من این رو هم اضافه کنم برای دوستان جوانی که احتمالاً نمی‌دونند، شما در سال 1353 به همراه همسر اولتون
52
ببخشین 52 به همراه همسر اولتون ابراهیم فرهنگ رازی و 10 نفر دیگه از جمله تیفور بطحایی، خسرو گل سرخی، کرامت الله دانشیان، عباس علی سماکار، رضا علامه‌زاده، رحمت الله جمشیدی یا ایرج جمشیدی، مریم اتحادیه، مرتضی سیاه‌پوش، منوچهر مقدم سلیمی و فرهاد قیصری به اتهام سوء قصد علیه خانواده سلطنتی ایران بازداشت شدین و چه مدتی زندان بودین؟ 3 سال هم زندان بودین، بله؟
من 2 سال خورده‌ای در زندان بودم و خود شاه من رو بخشید به خاطر اینکه اولا کاملا روشن بود تمام پرونده هایی که در دادگاه بود. من از هیچ چیزی، از چیزهای مثلا اسلحه نداشتم یا چیزهای خشونتی که بعدها گفتن صحبتش بوده من نبودم و حتی در صدایی که ضبط شده بود من گفته بودم من حاضر نیستم که هیچ آزاری به رضا پهلوی یا شخص دیگه دشمنم که باشه حتی برسه.
بله خانم میرزادگی، حالا از اون روزها که فاصله بگیریم برسیم به همون روزهای انقلاب، بعد از 40 سال شما از کارهایی که 40 سال پیش انجام دادین خوشحالین یا پشیمون، یا اصلا فعالیتی می کردین در دورانی که در ایران بودین؟
من جز در اون مورد خاص که حدود 1 سال 1 سال و نیم در واقع به گفتگو فقط گذشت، من هرگز هیچ حرکتی علیه نه سرزمینم نه شخص خاصی انجام دادم و به شدت من در زندگیم هر کاری رو که کردم الان وقتی بهش برمیگردم به عنوان این که تجربه بوده، حتی اگر تلخ بوده میگم تجربه بوده، مشکلی باش ندارم، ولی واقعا متاسفم از اون دورانی که کار سیاسی کردم، برای اینکه من آدمی نیستم، من آدم سیاسی هستم ولی اصل کار سیاسی نیستم و پس از اون هم به همین دلیل بوده که هیچ وقت تا کنون انقدر این مسئله روی من اثر تلخ گذاشته و انقدر من رو رنجور و پشیمون کرده که هرگز وارد هیچ سازمان سیاسی نشدم و نخواهم شد.
بله، حالا بعد از 40 سال خانم میرزادگی، فکر میکنید اصولاً انقلاب یک راه حل سیاسی خوبیه یا اصلاحات کار مناسب تریه؟
ببینید اگه اصلاحات منظورتون این اصلاحاتی باشه که در جمهوری اسلامی من
اصلا منظورم این نیست، به طور کلی سوالم یک سوال کلی است.
من اعتقاد دارم به مبارزه مدنی ولی اعتقاد ندارم به حرکت‌هایی که درش با خونریزی و قتل و جنگ و این چیزها باشه. من اعتقاد دارم به مبارزه مدنی و اعتقاد دارم که من حتی در این سن و سالی که هستم اعتقاد دارم که باید مبارزه کرد برای اینکه این حکومت موجود رو که به غلط در سرزمین ما به وجود آمد در واقع سرنگونش کرد و این سرنگونی باید با مبارزات مدنی همراه باشه. مرا ببو مرا ببو برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته مرم به جست جوی سرنه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها شب سیاه سفر کنم ز تیره ها گذار کنم نگه کنه گل من سرشک غم به دامن برای من میافکن مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جست جوی سره دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا از برق نگاه تو عشق بیگناه تو روشن سازد یک امشب من مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جستجوی سرنوشت